أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. بحث ما در این نکته بود که چه تفاوتی است بین اخبار عرضه بر کتاب که در مطلق موارد امر به عرضه خبر بر کتاب میکرد و بین اون دسته از اخباری که ناظر به حالت تعارض چنین امری داشت. خدمت عزیز عرض کردیم که معظم اخبار، اکثر اخبار ناظر به حالت تعارض نیست، بلکه به شکل مطلق هر روایتی را تنها در فرض موافقت با کتاب تصحیح میکند. لیکن این سؤال به نحو جدی به میان خواهد آمد که فرق بین این دو طائفه چیست. من قبل از اینکه بخوام فرق میان این دو طائفه بنهم، یک تذکر رو که قبلا هم از لابلای عرائزم تا حدی روشن شده خدمت عزیزه مجدد بدم، سپس وارد بحث بشم. رفقا مواظب باشید مشترک لفظی شما رو فریب نده. مصطلح متأخران شما رو در فهم معنای لفظ مأخوذ در کلام متقدمان نفریبند. این واقعیتی است. خیلی وقتا ما بر اساس اون تحول و تغییری که لغت نزد عرف یا در یک علم خاص یافته است، کلام کسانی را که پیش از این تحول سخن گفتند و حرف زده اند تفسیر میکنیم و این بسیار اشتباه اتفاقی است که به کرات در فهم احادیث بلکه آیات و قرآن رخ داده است که افرادی آمده اند و بر اساس ذهنیت های امروزین سعی در فهم آیات و احادیث دیروزین کردند. تعارض یا اختلاف حدیث در مصطلح امروز منوط به حجیت فی نفسه طرفینش هست. در این اصول پیشرفته و تطور یافته چنین معنایی یافته است. در گذشته هر گونه اختلاف مفاد حدیث، هر گونه اختلاف میان دو کلام منسوب به امام مصداق تعارض و تنافی بود بر حسب معنای لغوی تعارض و تنافی که ناظر به صرف دلالت است. ناظر به صرف دلالت. هر وقت میگن این کلام با آن کلام منافات دارد، نگاه به مدلول این دو کلام افکندند و به سند این دو کلام و صحت انتصابشون به گوینده کاری ندارد. بنابراین اخباری که در فضای تعارض امر به موافقت می کند، لزوماً منافاتی با اخباری که در حالت مطلق امر به اخذ به موافق می کند ندارد. لزوماً تفاوتی ندارد. از این جهت که می توان در مورد اخبار ناظر به اختلاف حدیث، ناظر به تعارض حدیث، این فرض رو مطرح کرد که اینجا تعارض مصطلح رخ نداده است و یک حدیث ناصحیح و یک حدیث صحیح، و در واقع امام اشاره می کنند به انتفاع تعارض مصطلح و اینکه در فرضی که شما اختلاف حدیث یافته اید فی الواقع تعارضی نیست، فی الواقع اختلاف حدیثی رخ نداده است. شاهد عرض ما هم اینه که در وهله نخست، در وهله بدوی، در احادیث باب معمولا از موافقت کتاب سخن به میان آمده است، از موافقت کتاب. یعنی ابتدا اصلا بسنج که این دو خبر هر دو واجد شرط حجیت هستند، فی نفس حجت هستند، سپس دنبال راهکاری برای علاج تعارضی که منوط به حجیت فی نفسه یه طرفینش هست بگرد. سپس بذار ابتدا اون آمده، یعنی ابتدا اصلا احراز تعارض مصطلح محل اهتمام امام بوده. مثل اینکه شما به فقیه مراجعه کنید بگید که اگه دو خبر متعارض یافتیم چه بکنیم؟ میفرماید اول ببینید هر دو خبر ثقه هستن یا نه، یعنی اول ببینید اصلا تعارضی هست یا نیست. حدیث اولی که میشه اشاره کرد در وسائل الشیعه است به نقل از مقدمه کتاب الکافی جلد 27 صفحه 112. اعرزو هما، از اینکه هما آمده ناظر به دو خبر مختلفه. قبلش هم بحث اختلاف روایت مطرح شده در کتاب کافی. اعرزو هما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله عز و جل فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه. یه وسائل شیعه جلد 27 صفحه 118 حدیث 29. حدیث 29 فرماید فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه فإن لم تجدوه ما فی کتاب الله فاعرضوه ما علی اخبار العامه. بعدن بحث عرضه بر اخبار عامه میاد وسط. و همین آدرس حدیث 48 هم ببینید. عن الحسن ابن الجهم عن العبد الصالح قال اذا جاء اکل حدیثان المختلفان فقصه ما على کتاب الله و احادیث سنا فإن اشبه ها فهو حق و این لم یشبه ها فهو باطل. از همون ابتدا عرضه بر کتاب رو مطرح میکنه. تو بعض احادیث هستن که علاوه بر کتاب سنت رو هم اضافه کردن، حالا کار به اختلاف موارد نده. منتها رفقا اگر قرار باشه فرقی بنهیم میان اخباری که به شکل مطلق در مقام اعتبار سنجی حدیث، در مقام اعتبار سنجی حدیث، در مقام صحت سنجی حدیث ارجاع به کتاب میدهد و بین اخباری که در مقام علاج تعارض، در مقام علاج تعارض ارجاع به کتاب میدهد، فرقی که می شود نهاد و به ذهن قاصر حقیر می رسه اینه که موافقت مثل خیلی از مفاهیم جزء مشککات است و نه متواتیات. مشککات این شدت و ضعف می گیره. موافق داریم و اوفق. آره دیگه، خیلی از امور از همین قبیل. ممکن است دو حدیث هر دو موافق با قرآن باشند به حسب روالی که ما خدمت اعزه تقدیم داشتیم، هر دو موافق باشند، لیکن یکی نسبت به دیگری اوفق محسوب شود، اوفق به حساب آید. از نگاه ما موافقت با قرآن درش کفایت میکنه که موافقت با مقاصد عالیه مطرح شده در قرآن باشد. مقاصد عالیه مطرح شده در قرآن. خب صرف موافقت با مقاصد عالیه مطرح در قرآن حد میشه گفت نازلی است از توافق با قرآن، میشه حد عالی تری از این هم فرض کرد که بشه موافقت با عموم یا اطلاق قرآنی، موافقت با ظاهر قرآن، ظاهر فلان آیه یا بهمان آیه قرآن. آیات الاحکام حسب بعضی از تتبعات تا 500 آیه رو در بر میگیره. این میشه پله بالاتری از موافقت. رو این جهت ما فرض رو بر این می نهیم که اخباری که در مقام صحت سنجی احادیثند به شکل مطلق ارجاع به کتاب میدهند، اینها ناظرند به موافقت حد اقلی که عبارت باشد از موافقت با مقاصد کلان شریعت. مقاصد کلان شریعت و اخباری که در مقام تعارض برای علاج ارجاع به کتاب میدهند، اینها ناظر باشند به موافقت حد اکثری، یعنی موافقت با ظاهر فلان آیه یا بهمان آیه در کتاب. میشودی همچین التزامی رو یافت. البته این التزام قدری خلاف قرینه وحدت سیاق. سیاق اخبار موجود در دو طائفه، هم اخبار مطلقه هم اخبار مقید به حالت تعارض، یکیست. تفاوتی از حیث الفاظ و سیاق وجود، این مشابهت سیاق فرقی که ما نهاده ایم رو نفی میکنه، اما خب چاره جز این فرق در مسئله نیست، چاره جز این فرق. از من خودم ملتفتم که این نحوه تفریقی که نهادیم برخلاف مشابهت سیاقیست که در اخبار هر دو طایفه میبینیم، به نظر میاد ناظر به یک مرتبه از موافقت هر دو امر میکنند، لیکن لابد منه و چاره ای نیست، چون نمیتوان واقعیت این است که نمیتوان از یک سو اخبار مطلقه را نادیده انگاشت، اخباری که در مقام اعتبار سنجی اصل حدیث ارجاع به قرآن میدهد و شرط موافقت را مطرح میکند، و از سوی دیگر نمیتوان اینها را حمله بر موافقت حد اکثری کرد، این موافقت با ظاهر قرآن به تعبیر عموم یا اطلاق قرآن. از یک سو این اخبار و اخبار مطلقه را نمیشود بفرمایید نادیده انگاشت، و از سوی دیگر نمیتوان موافقت در این اخبار و حمله بر موافقت حد اکثری، یعنی موافقت با ظاهر فلان آیه و به همان آیه، اطلاق این آیه و عموم آن آیه کرد. چرا؟ چون خلاف سیره قطعیه اهل بیت عصمت و طهارت و فقهای عظام ماست، خلاف سیره قطعیه اهل بیت عصمت و طهارت و فقهای عظام. سیره اهل بیت از کجا به دست میاد؟ از انبوه احادیثی که ما داریم، و قطعا بسیاری از این احادیث صادر از لسان مبارک ائمه اطهار است. شما اگر به اینها نگاه بکنید می‌بینید در این احادیث به کرات با ظاهر قرآن مخالفت شده، با ظاهر قرآن، اطلاقی رو تقیید زده یا عمومی رو تخصیص. در واقع اینجای تواتر اجمالی، بلکه چیزی فوق حد تواتر، چیزی فوق حد تواتر شکل گرفته. تواتر اجمالی یعنی اینکه مفاد این اخبار یکی نیست در مقابل تواتر لفظی یا معنوی، در جایی که الفاظ مخبرین یا معنایی که مخبرین افاده میکنن یکی باشد. خب طبیعتاً اخباری که ما اشاره میکنیم تواتر لفظی یا معنوی ندار، یکی در باب حج، یکی در باب زکات، یکی در حدود، یکی در قضا، هر کدوم در یک بخش، در یک باب، در یک کتاب از کتب فقهی مطرح شد، لیکن تعداد فوق حد تواتره، چون صدها روایتی رو شما خواهید دید که در مقام تقیید فلان اطلاق قرآنی است یا در مقام تخصیص فلان عموم قرآنی. به همین جهت یقین میکنیم که خود اهل بیت عصمت و طهارت به کلام خود تقیید زده اند اطلاقات قرآنی یا تخصیص زده اند عمومات قرآنی، به تعبیری ظاهر قرآن رو حفظ نکرده اند، واجب و تبعیه نشمرده اند. در این جهت یقین میکنیم از اهل بیت انبوه اخباری صادر شده است که موافق قرآن به معنای حد اکثری نیست، موافق قرآن به معنای حد اکثری نیست، لذا نمیتوانیم در مقام اعتبار سنجی اخبار مروی از اهل بیت عصمت و طهارت مدعی شویم که باید موافق با ظاهر آیات باشه، چون یقین داریم روایات زیادی، اخبار زیادی از اهل بیت صادر شده است مخالف با ظاهر آیات، مقید و مخصص آیات. رو این جهت دست ما بسته است به جهت تواتر لفظی، چاره ای نیست که اخباری که در مقام اصل اعتبار سنجی روایات برآمده اند را حمله بر چی کنیم؟ حمله بر موافقت حد اقلی، یعنی حمله بر موافقت با مقاصد کلامی که در قرآن آمده.
اصلا مقید و ما مخالف اطلاق شمردن اول کلامه، ما این اصلا مخالف بشمردن
کاره اینا.
دیدم
بعضی از اون هم چیزی گفتن، حرفو جد نگیر، بدون شک بدون شک. وقتی میگه اکرم کل عالمه و بعد میگه لا تکرم العالم الفاسق، بین این دو تا تهافته. این که اختلاف نیست غلط، این که اختلافش قابل جمع عرفی است این بحث دیگری است. نفی اصل اختلاف غیر از امکان حل اختلاف به روش عرفی است، به جمع عرفی است. این که شما دارید میگید اختلافی نیست به جهت اینکه جمع عرفی میارید وسط، عرف چون علاج تعارض میکنه لذا اختلاف دیگر چالش برانگیز نیست، این محل سوال نیست. اگر فرزندی در مواجهه با کلام پدر خطاب عام و خاصی ببینه، بگید همه همسایه ها از دم آش بده، نیم ساعت بعد بگید همسایه های مثلا جهود یهودی ندی ها، خودش اتوماتیک بدونی که سوال بکنه از تعارض پیش آمده جمع میزنه، یه اصل مخصص به دست میاره که به همه باید آش داد جز همسایه یهود.
مخالفت
نمیبینه بر اساس چی؟ جمع عرفی. اما این در واقع جمع عرفی آمده از مخالفت رو برداشته، لذا فقهای ما از موارد جمع عرفی به تعارض تعبیر میکنند، نهایت با پسوند غیر مستقر بدرقش میکنند، میگن تعارض غیر مستقر. بین این دو حرف تهافت هست، لیکن این تهافت بر اساس تقدیم از هر بر ظاهر، به تعبیری از باب تقدیم از هر بر ظاهر علاج شده تلقی می شود، علاج شده. لذا اول و آخر موافقت حد اکثری در مورد اخبار باب قطعا منتفی است. در مورد سیره فقهام که از دیرباز دوستان شاهد بودند و دیدند که فقهای ما در مواجهه با اخبار موافقت حدیث با ظاهر قرآن رو شرط اعتبار نمی دانند و بسیاری از اخباری را که مخالف با ظاهر قرآن هست رو محل احتجاج قرار دادند، مورد استدلال قرار دادند، مبنای افتاء خود جعل کردند. این نکته ایست که کاملا روشن و واضح از سیره قاطبه فقها از بدو تاریخ فقه تا ختم تاریخ فقه، این تا به امروز در حقیقت سیره جاری میان تمام فقهای اسلام، و الان ممکن البته شذوذاتی در بعضی از فرق انحرافی وجود داشته باشه، لیکن علمای امامیه چه اخباری چه اصولی مشیشون بر این بود که فل جمله به روایات مخالف ظاهره اطلاقی عموم قرآنی اعتبار بدن و بر اساسش فتوا صادر کنند. بنابراین در اخبار مطلق چاره جز حمله بر موافقت حد اقلی نداره، اما در اخبار مقیده، مقید با حالت تعارض، بر فرضی که این اخبار ماهیتی متفاوت، محتوایی متفاوت با اخبار قبلی ارائه کنند، در این فرض چاره ای نیست بر این که موافقت القا شده در این اخبار و حمله بر موافقت حد اکثری کنیم، موافقت حد اکثری تا تفاوت اینجا ایجاد بشه. به تعبیر دقیق تر، به تعبیر بهتر، بر فرض که اخبار مقید به حالت تعارض رو ناظر به تعارض مصطلح در نزد متأخران بگیریم که منوط به حجیت فی نفسه طرفینه، و بدین سان ملتزم شویم که مفاد این اخبار غیر از مفاد اخبار مطلق است، چاره ای نیست در اینکه موافقت در این اخبار رو حمله بر موافقت حد اکثری کنیم، چون غیر از این تعارض مصطلح مصداق نخواهد یافت، چون تعارض مصطلح در وقتی شکل میگیره که هر دو خبر حجت باشن، این هر دو خبر موافق مقاصد عالیه شریعت باشن، وقت برای علاج تعارض این دو خبر ناچار میشویم لول بالاتری از موافقت و معیار علاج تعارض بگیریم که میشه موافقت حد اکثری به معنای موافقت با ظاهر آیات. بسیار خوب، دیگه مطلب خاصی در این قسمت به ذهن حقیر نمیرسه. فتحصل مما ذکرنا، تحصل مما ذکرنا که میشود در شبهات حکمیه عدالت رو به سان یک پارامتر در اعتبار سنجی احادیث مدخلیت داد، از این باب که از یک سو عدالت بدون شک از مقاصد کلان شریعت، اگر مقصد اعلای شریعت نباشد از مقاصد عالی شریعت، و از سوی دیگر موظفیم بر حسب اخبار آمر به عرضه هر حدیثی بر قرآن مقاصد عالی شریعت و معیار سنجش صحت و سقم احادیث قرار دادیم. معیار سنجش صحت و سقم احادیث به همین اساس عدالت یک ضابطه است برای صحت سنجی احادیث مرویه و قصد نظر از اعتبار سند. و البته این که عرض کردیم خدمت عزیزه که باید یکی از معیارهای اعتبار سنجی اخبار آحاد عدالت باشه، و اگر حدیثی ملائم با عدالت هست صحیح و هر حدیثی منافی با آن باشه ناصحیح، این بنابر دیدگاهی که معتقد است به حجیت فی نفسه اخبار آحاد، دیدگاهی که مشهور بین اصولیون متأخره و من به تأکید معتقدم که این دیدگاه دیدگاه شاذی بوده است در میان اصولیون متقدم، یعنی تا زمان محقق حلی حجیت فی نفسه خبر ثقه یا خبر عدل دیدگاه شاذی به حساب می آمده در میان اصولیون متقدم، و نهایت مورد پسند و قبول اخباریونی بود که فهم دقیقی از مقولات مهمی مثل حجیت خبر واحد نداشتن و بیشتر ذهنشون متمرکز به تحمل حدیث و نقل حدیث و تجمیع و تدوین حدیث بود و در بخش روایت متمرکز بودن تا بخش درایت. جان این هم اتفاقا گفته ایم در تاریخ فقه دوره ای بود بعد از شیخ طوسی که ازش تعبیر میکنن به دوره مقلده، قریب به 150 سال بعد از شیخ طوسی این دوره امتداد یافت. من این رو مورد تحقیق قرار دادم و فقهاش رو هم استخراج کردم، اونجا اشاره کردم برخلاف ذهنیت رایج اینها مقلد شیخ طوسی نبودند، مقلد فقها متکلم، به تعبیری فقهایی بودند که در رأسشون شیخ طوسی بود و در امتداد مکتب او در اواخر قرن 4 و قرن 5 شکل گرفت و قوت یافت، مقلد فقهای این دوره بودند. چون شیخ طوسی آثار فقهی متعددی داشت و نگاشته های فراوان در حوزه فقه تفریعی داشت، طبیعی بود که بیشترین اعتنا به آراء شیخ طوسی صورت بگیره. کتاب المبسوط او کتاب بسیار بسیار ارزشمندی است در موضوع فقه تفریعی و بی سابقه است در تاریخ فقه شیعه، یعنی خیلی از فروعاتی که فقهای امامیه بهش اعتنا نداشتند و التفات نداشتند و در مورد حکم سخن نگفتند، او اینها رو با رصد کتب اهل سنت جمع آوری کرد و بر اساس مبانی امامیه در موردشون بحث فقهی استدلالی راه انداخت. و همین جهت اگر سخن از تقلید بود طبیعتاً فتاوای شیخ طوسی در دسترس تر بود در قیاس با فتاوای شیخ مفید که از او متقدم بود و آثار قلمی کمتری در حوزه فقه فتوایی و فقه استدلالی داشت، یه همچنین سید مرتضی. علاوه این که شیخ طوسی اقرب بود به عصر مقلده تا سید مرتضی که استاد شیخ طوسی بود و شیخ مفید که استاد سید مرتضی به حساب می آمد، به همین جهت گرایش تقلیدی فقهای عصر تقلید به سمت فقه شیخ طوسی شد. لیکن ها بیشتر مقلد فقهای دوره متکلمان و در رأسشون فقهای سلاس یعنی شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی بودند. با همه این اوصاف در بخش اصول اگر سخن از تقلید بشود در دوره مقلده به میان آورد، تقلید از سید مرتضی است نه شیخ طوسی. آراء اصولی سید مرتضی در کتاب از ذریعه محل اهتمام و تقلید اینان بوده است تا آراء اصولی شیخ مفید در کتاب العده. این نکته ایست که محققان میتونن به راحتی بهش اذعان کنن. نمونش بحث حجیت خبر واحدی که سید مرتضی رحمت الله علیه منکر حجیت خبر آحاده و با صراحت و با تأکید و جدیت برای این قضیه تصریح داره و تأکید داره، در مقابل شیخ طوسی قائل به حجیت خبر آحاد هست و سعی میکنه دیدگاه خودش رو دیدگاه جا افتاده در فقه نشان بده، دیدگاه قابل پذیرش جلوه بده در میان علمای امامیه. لیکن شما در دوره مقلده به هر فقیه اصولی که برمیخورید ببینید عباراتی در نفی حجیت اخبار آحاد داره، یعنی به تبع سید مرتضی سخن گفته. حتی بعد از پایان دوره مقلده فقهای برجسته مثل محقق حلی یا یحیی بن سعید حلی، چهرهای از این دست هم متمایل بودند بلکه مصرح بودند به عدم حجیت خبر واحد، تا رسید به دوران علامه حلی که البته او ورق رو برگرداند و اصولی رو بنیان نهاد که تا دوره نو اصول گرایان اصول رایج محسوب می شد، این تا دوره وحید بهبهانی علی الله مقامهم اجمعین، اصولی که زیر بنای فقه شیعه بود اصول علامه حلی بود و حتی کتب و کتب درسی حوزه بود و محور تدریس و تعلیق و تحقیق در حوزه های علمی شیعه، تا وقتی که وحید بهبهانی سر برآورد و قضیه رو عوض کرد. خب توی مقاله بخوایم حرف بزنیم، من حرف رو گفتن خیلی دارم و از بحث عقب میمانیم. در مجموع خلاصه از من این است که حجیت خبر واحد تا زمان علامه حلی یک دیدگاه شاذ در میان اصولیون شیعه محسوب میشد و از این جهت شیخ طوسی صاحب یک دیدگاه شاذ بود، علارغم این که ادعا میشد جماعتی از او تقلید میکردن، در این موضوع کسی مقلد او نبود تا زمان علامه حلی که البته او مقام و منزلت علمیش ورای تقلید خود محقق در علم اصول بود، بیشترین آثار در علم اصول اگر حسب اون چه که موجود هست در دست ما بخواهیم معیار قرار بدیم، لوح افتخارش به علامه حلی میرسه و حسب آثاری که از اصولیون سلف در دست هست، هیچ اصولی در حد علامه حلی دست به تألیف در این علم نبرد. 7 کتاب اصولی داره، 7 کتاب قابل اعتناء در علم اصول دارد که برخی از اینها کتب غالب در این حوزه تا قرون متمادی محسوب میشد. بعد از او البته حجیت اخبار آحاد به عنوان یک اصل مسلم در فقه شیعی جا افتاد و بزرگانی ملتزم بدان شدند که علم فقه شیعه در دستان اونها بود. البته مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه به نظر میاد در این حوزه قدری مشوش سخن گفته. اونی که از رسائل او به وضوح قابل فهم عدم حجیت خبر واحد به ما هو خبر واحد، عدم حجیت خبر ثقه به ما هو خبر ثقه است. او خبر موثوقون به حجت میبیند نه خبر ثقه را. و بین هما عمومون و خصوصون من وجه، از این جهت تفاوت. لیکن موضع صریحی از او در سایر آثارش از جمله مکاسب دیده نمیشه. من بر اساس همین دیدگاه او در رسائل توجیه میکنم استناد مکرر شیخ انصاری در رسائل رو به روایات ضعیف. او در مقدمه کتابش 4 روایت رو ذکر میکنه که بعدها به کرات به اینها استناد میکنه. روایت توحف هست، روایت دعائم هست، اون نبوی معروف هست و روایت فقه و رضا، و هر 4 تا به شدت ضعیف و سندن، چون ضعف سند هم مشککه، متواتی نیست، شدت و ضعف داره. اون 4 روایتی که ایشون ذکر میکنه به شدت دوچار ضعف سندن، مگر اون نبوی که را شما مورد استناد قرار داده طبق مبنایی که ما در باب اخبار مرسله نبویه داریم میشه کارش کرد، میشه توجیهش کرد، اونم مبنایی که الان مختار ماست. ولی سه روایت دیگر به شدت ضعیفن. روایت توحف که اصلا بخش زیادی از مقدمه مکاسب رو گرفته است، هم استناد اصل کتاب توحف به مؤلف آن محل تردیده و هم سند روایت در کتاب موجود توحف اساسا به شکل کامل حذف شده و حدیث در قالب روایت مرسل نقل شده، و هم در کتب استدلالی قدمایش این و اثری از روایت توحف نیست و اساس عمل اصحاب بخواهیم ضعف سند او رو جبران کنیم، و روایت دائم هم از همین قبیل. و همچنین کتاب فقه رضا که اساسا فقه منسوب به امام رضا است و غیر مؤلف به قلم علی ابن موسی رضا علیه آراف و تیت و سناس، چون شواهد عدیده است که این انتصاب صحیح نیست، فتاوای خاص داره، حرفهای غیر قابل التزام داره، علاوه بر اینکه فاقد سند هم به حساب میاد و هیچ سابقه‌ای در کتب قدما از آن وجود ندارد. بگذاریم از این صحبت ها. اگر ما مبنای تجمیع زنون رو اختیار کنیم و معتقد به تجمیع زنون بشیم، مبنایی که خود ما هم به این گرایش داریم، یعنی خبر ثقه در این نظریه یک قرینه است در کنار قرائن دیگری که باید تجمیع بشه، و البته در این نظریه به سند اخبار توجه می شود، چون هرچه سند قوی تر قرینیت خبر افزون تر. طبیعی است که قرینیتی که خبر ثقه و ارمغان می آورد خبر ضعیف به دنبال ندارد، و همچنین قرینیتی که خبر ثقه فقیه به دنبال دارد به هیچ عنوان خبر ثقه عوام یا عامی به معنی اهل سنت به دنبال نخواهد داشت. بذار منظومه فکری ما در منظومه فقهی ما جایگاه روایات زرارت ابن اعین که فقیه اصحاب اهل بیت بلکه افقه اصحاب اهل بیت محسوب می شد متفاوته تا روایاتی مثلا از صفوانی که جمال بر حسب نقل بوده است و نهایت اهل فضل بوده و روایاتی از اهل بیت نقل کرده و بخواهی
در حکم شبور که کسایی که فقیه بودن ناخودآگاه ذهنیت یا مثلا اجتهادی خودشون دخالت میکرده در نقل حدیث، ولی اون افرادی که
ممکن است این آفتی که شما میگید گریبانگیر روایت فقها بشه، اما عوضش مزایای دیگری دارد. نقل دقیق تری صورت میپذیرفت، نقلی که به واسطه فقیه رقم میخورد. ما یک بحث مبسوطی در باب حدیث شناسی خدمت عزیزه داشتیم، میتونم بگم بسیاری از احادیث ما نقل به معناست، نقل به لفظ نیست. یعنی این الفاظ امام انعکاس نیافته. شاهدش هم روایاتی است که به نظر ناظر به یک جلسه به دست ما رسیده، اما الفاظی که به امام نسبت میدن متفاوته. در یک جلسه امام یک سخنی گفتن، لیکن هر کدام به لفظی از امام نقل معنا میکنن، و در بعضی از احادیث هم صریحا از خود امام اجازه نقل معنا صادر شد. خب باز منافاتی با دقت در الفاظ نداره، چون اصل آن است که نقل به معنا به ادق الفاظ صورت پذیرفته. این خود بازی قرینه است مبنی بر این که اون کسی که ناقل بالمعنا بوده است چه مضمونی رو از امام تلقی کرده، رو الفاظ او داریم در واقع. هرچند ما هم باز خیلی تعصب رو الفاظ نداریم جهت همین دیدگاهی که در باب نقل معنا، این شواهد عدیده ای داره که وقتی بعد حوصله بحث ما انشاءالله اقتضا بکنه. در نقل به معنا فقیه دست برتر رو دارن، این یکی از خصوصیات. بعد در سوالاتی که از امام پرسیده میشه، در سوالاتی که از امام پرسیده میشود، سوالات فقیه دقیق تره و این نکته بسیار مهمی است در فهم متون. اینو دوستان بدانند که روایات ما معمولا در پاسخ سوالات بوده، شکل و فرم افاده ائمه افاده بدوی نبوده است، افاده مسبوق به سوال بوده. لذا خیلی از اصول اربعه مئه به عنوان مسائل به دست ما رسیده است، مسائل علی بن جعفر مثلا به این شکل به دست ما رسیده. و حتی تألیفات اون اصل رو اگر شما ببینید، تألیفی که من البد و الختم به قلم یک نویسنده است، به جهت فرهنگ رایج آموزشی و تعلیمی اون زمان خیلی وقتا شکل و فرم سوال و جواب داره. شما کتاب از رساله محمد ابن ادریس شافعی رو ببینید که به نوعی اولین اثر جامع اصولی موجوده، نگاه بکنید این در قالب سوال و جواب. لذا مهم است سوال کی طرح میکنه. نکته سوم رو سوال شما ببینید چقدر بس داره. جواب امام در مقایسه با راوی فقیه خیلی فرق میکنه با جواب امام در قیاس با راوی عام، خیلی متفاوته. شما در پاسخ سوالات زراره است که به قواعد کلی فقه مثل استصحاب میرسید. اگر زراره نبود اصلا استصحاب شاید قابل اثبات نبود، یا لااقل به این شکل فرم امروزی، چون سه روایت صحیحش از روایت ابن عیان که عمده روایات باب همین سه روایته، مخصوصا روایت معروفی که لا تنقض الیقین ابدا به شک. امام در پاسخ زواره قاعده به دست می دادند و این خیلی به کار فقیه میاد. علینا القاء الاصول و علیکم التفریق که در روایت منصوب امام صادق هست، این مخاطبش فقهای اصحاب نه عوام، اونا که توان تفریق نداشتن. به همین جهت هرچه راوی فقیه تر باشه، قرینیت روایت او در سیستم تجمیع زنون یا به تعبیر تجمیع قرائن بیشتر، آورده او در فرایند تجمیع زنون ارزشمندتر خواهد بود. نکته ای که اینجا میخواستم بگم، هرچند قدری وقتمون گرفته شد به جهت سوالات دوستان و قدری حاشیه رفتیم، اما حواشی مفیدیست انشاءالله برای دوستان، شاید مفیدتر از اصل بحث. تنافی مفاد خبر با عدالت یک قرینه منفی و سلبی در فرایند تجمیع زنون محسوب خواهد شد. این اگر روایتی در دست بود که مفادی بر خلاف عدالت داشت، این خود یک قرینه سلبی بر علیه مفاد این روایت، حکمی که این روایت در مقام افاده آن است، محسوب خواهد شد و میتواند از قیمت قرائنی که به نفع این حکم در دست است بکاهد. این نکته ایست که اینجا دوستان باید مورد توجه قرار بدهند. بنابر دیدگاهی که معتقد است خبر ثقه یا خبر عدل به ما هو حجت نیست، به ما هو یفید الوسوق حجت است. و السلام علیکم و رحمت الله و رحمت الله.